شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام‌های گرم و درودهای بی‌پایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com، آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارساوناب از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست های ایرانی در آمریکای شمالی، از کوشندگان دیپای راه استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی که همکنون استاد دانشگاه در واشنگتن هستند می باشیم. جناب دکتر پارساوناب، سلام عرض می کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من سلام عرض می کنم به شما و به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
جناب پارساوناب، موافق باشید، چون هفته های پیشین به مسائلی هر روز بپردازیم و همینطور اگر هم فرصتی شد به مشروطیت، ولی در آغاز شما در هفته گذشته فرمودید که میخواید در ابتدای این برنامه راجع به فداییان اسلام و چگونگی پاگیری این گروه و عملکردشون مطالعی بفرمایید. اگر موافق باشید که بپردازیم به این گفتگو.
آره، من هم فکر کردم که خیلی مناسبه، به خاطر اینکه از در واقع شرایط و اوضاعی که این روز در ایران در جریانه، بویژه بعد از انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری و روی کار آمدن احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور ایران، جمهوری اسلامی، شاید درست باشه از نظر علمی و تاریخی که بگیم که در حال حاضر کابینه‌ای که سر کاره، از نظر ایدئولوژیکی و مسلکی، از نظر سیاسی و برنامه‌های سیاسی و مذهبی، شاید نزدیکترین گروهی باشند به در واقع ایدئولوژی فدایان اسلام. در از این 26 سال گذشته، با اینکه تمام نخست وزیران ایران و رئیس جمهورهای ایران عمدتاً مخصوصا بعد از جریانات خرداد سال 1360 همیشون 100% مذهبی بودن، اسلامی بودن و به گروه های مختلف و جناح های مختلف تعلق داشتن، ولی این گروهی که امروز در سرکاره، از نظر ایدئولوژیکی خیلی خیلی به فدایان اسلام نزدیکه. آموزش های نداد صفوی. بله
بله، این اتفاقا خواستم حضورتون عرض کنم در تایید فرمایشاتتون که خود هم آقای احمدی نژاد در صحبتاشون، هم اعضای کابینه‌شون، همشون مرتباً و به صورت مشروع و خیلی روشن بیان کردن که الان دولت رهروان و پیروان نواب صفوی است و همینطور نقل قول میشه از صدا و سیما از آقای خامنه‌ای، یک مجموعه‌ای که به شدت دارن این راه رو هم تبلیغ میکنن و هم تایید میکنن.
درسته، مخصوصا حالا ما متوجه میشیم که مثلا در دورهای قبل، به طور مثال در دوره 8 ساله ریاست جمهوری خاتمی، تا اونجا که من اطلاع دارم، در ایران کنفرانسی یا سمیناری یا جلسه مشخصی، یک نشستی در رابطه با بزرگداشت نواب صفوی نداشتیم.
بله.
ولی این درست 27 دی ماه، همین تقریبا 10 روز گذشته، ما در ایران در تهران یک جلسه بوده که جلسه بسیار بسیار بزرگی بوده، که در این جلسه اصلا به مناسبت 50 سالگرد اعدام نواب صفوی و تطلیل از او این برگزار شد و عده زیادی از طرفداران دولت، اصلاح طلبانی که به اصطلاح هم سنتی هستند هم به اسم اصلاح طلبان رادیکال یا اصولی‌گرا هستند، در این نشست، در این جلسه شرکت کردند و عمدتا هم صحبت‌هاشون تطلیل از نواب صفوی و سازمان فدایان اسلام بود و به نظر من به عنوان دانشجوی تاریخ من علاقه دارم که برگردم راجع به سازمان فدایان اسلام و ایدئولوژی این سازمان چند کلمه صحبت بکنم. منتها قبل از این که من راجع به فدایان اسلام صحبت بکنم، اصلا مقایسه میکنم فدایان اسلام و مرامنامیشون هر شاد حضورتون اصولی که به اون پایبند بودن اعتقاد داشتن با اصول و مرامنامه هایی که تا حالا ما میبینیم از طرف کابینه احمدی نژاد، اعضای کابینه احمدی نژاد در این 6 ماه گذشته بیرون آمدن. مثلا فدایان اسلام عموما در زمانی که در ایران به اسم فدایان اسلام در دوران 10 ساله بعد از شهریور 20 تا روی کار آمدن دکتر محمد مصدق به عنوان نخست وزیر ایران در ایران فعالیت داشتند و در ضمن در جریان حکومت ملی هم اینا فعالیت داشتند، اینا من از حکومت اسلامی صحبت میکردن. برایشون حکومت اسلامی یک اصل بوده و ما میبینیم که رژیم فعلی یعنی اون جناهی که این روز به اصطلاح تحت نام اصولگرایان که به بخشهای مختلف هم تقسیمشن، ولی محافظه‌کاران رادیکال هستن با محافظه‌کار سنتی فاوت میکنن حتی در داخل همین جناهی که میان بیرون، اینها هم عموماً از حکومت اسلامی صحبت میکنن. مثلا قوانین قصاص حالا بیشتر در ایران راجبش صحبت میشه. قوانین قصاص هم یکی از اصول فدایان اسلام اون زمان بود. مثلا اجرای نماز در ادارات و تحمیل حجاب باز یکی از اصول برجسته فدایان اسلام حتی در اون دوره بود و می‌دونیم که فدایان اسلام عمدتاً ایدئولوژیش و عمدتاً نگاه سیاسیش و به اوضاع جهان و به اوضاع کشورهای مسلمان نشین و به ایران از اخوان المسلمین مصر گرفتن و این خودش یک بحث بزرگی که اخوان المسلمین 3 نوع سازمانی بودن، 3 تشکلی بودن، 3 نوع ایدئولوژی داشتن از نظر سیاسی و کدوم بخشهایی در نظام جهانی سرمایه تعلق داشتن. این خودش یه بحث بزرگیه. ولی فدایان اسلام که به قوانین قصاص و اجرای نماز در اداره، تحمیل حجاب، حتی ایجاد مثلا سینمای اسلامی، یعنی ما مثلا سینما یک هنره و مربوط به هیچ ملت و مذهب و قومیت و نژاد نیست. ما همون جوری که سینمای مسیحی نمیتونیم داشته باشیم یا سینمای یهودی نمیتونیم داشته باشیم، سینمای بودایی نمیتونیم داشته باشیم، سینمای اسلامی هم نمیتونیم داشته باشیم. ما میتونیم فیلمهایی که در هنر سینما تهیه میکنن مثلا به اسلام احترام بذاریم یا مسائل تاریخی اسلام رو از طریق فیلم و سینما به معرض نمایش قرار بدیم، ولی سینمای اسلامی درست مثل این که برگردیم همین کاری که فدایان اسلام اون زمان این کار رو میکردن، امروز هم که در ایران به اصطلاح طرفدارانشون قدرت حاکمیت به قدرت حاکمیت رسیدن، اینها معتقدن که دانشگاه باید اسلامی باشه.
بله.
مثلا شیمی باید اسلامی تدریس بشه، فیزیک، در صورتی که فیزیک و شیمی و تمام علوم متعلق به تاریخ بشره، به هیچ طبقه‌ای، به هیچ نژادی، به هیچ قومیتی، به هیچ یک از تیره های زبانی و مذهبی تعلق نداره. اینها این مسائل رو همیشه اون زمان در تاریخ ایران مطرح می کردن و این طرفداران احمدی نژاد و کابینه احمدی نژاد هم در سطوح مختلف این مسائل رو مطرح می کنن. مثلا از دانشگاه اسلامی صحبت می کنن نداره. این خیلی مهم بوده برای اونها اون زمان و هنوز هم برای بقایایشون که امروز در سازمان های مختلف در ایران، این جمله در فدایان اسلام ناب و بخشی از انصار حزب الله اینا هنوز فعالن و در دولت هم قوی شدن، این برای اینها خیلی مهم بوده که مثلا دانشگاه نه تنها فقط دانشگاه اسلامی باشه، بلکه بلون هندسی، بلون ریاضی، بلون شیمی و فیزیکی هم اسلامی باید باشن. که این اصلا هیچ وقت من یک عالم اسلامی رو در تاریخ اسلام نمیشناسم که بیاد بگی که شیمی اسلامی ما تدریس بکنیم. اون عالم همیشه میگه که شیمی باید در خدمت رفاه مردم مسلمان باشه. این کاملا درسته. مسیحیان اینو میگن، یهودیان اینو میگن، بودایان اینو میگن، ولی اینکه شیمی یا فیزیک باید اسلامی باشه یا مسیحی باشه، یهودی باشه، فقط اخوان المسلمین و فدایان اسلام این مسائل رو مطرح میکنن. و ما میدونیم که در ایران گروه ها و سازمان ها و احزاب زیادی در تاریخ بودن، هنوز هم هستن که اسلامی هستن، ولی به هیچ وجه از این نوع مسائل کوچک در صحبتی نمی کنن و مسلما مخالف این نوع اصلاح برداشت ها و در واقع کاربرد اسلام در مسائل علمی و آموزش پرورش هستن. در هر حال اینها نکات مشترکی است که من پیدا کردم بین در واقع اونایی که امروز سر کار اومدن در کابینه احمدی نژاد مقامات مهمی رو اخذ کردن در جمهوری اسلامی و فدایان اسلام. یا مثلا فدایان اسلام درسته که هیچ وقت اون زمان در قدرت نبودن و حتی پایگاه های توده‌ایشون هم خیلی خیلی ضعیف بود اون زمان، زمانی که از یه طرف جبهه ملی فعالیت داشت، از طرف دیگه حزب توده ایران فعالیت داشت، سازمان های مختلف اون زمان، اینها حتی اون زمان پایگاه توده هم نداشتن، ولی ترور از ابزار ترور و برای کشتن کشتن برای از بین بودن مخالفان عقیدتی خودشون اون زمان حتی که ضعیف بودن استفاده می کردن. و ما می دونیم که فدایان اسلام خیلی انسانها رو اون زمان ترور کردن که معروف ترینشون، محبوب ترینشون احمد کسروی تبریزی بود که به خاطر عقایدش این دانشمند بزرگ و مورخ ایران رو اون زمان اینها ترور کردن و ترورهای متعددی انجام دادن و بالاخره در زمان دکتر محمد مصدق اینها به دکتر حسین فاطمی حمله کردن با به قصد ترور و کشتنش و حتی امکانات در واقع قصدی هم داشتن که حتی به مصدق هم حمله بکنن، یعنی حمله فیزیکی تروریستی. این که این خیلی با هم در تیرم، یعنی خیلی نکات مشترک دارن. اینی که من علاقه دارم که راجع به تاریخچه فدایان اسلام به صورت بسیار بسیار مختصر صحبت بکنم و خود مدارکی که امروز بعد از 50 سال بعد از اعدام نواب صفوی و 53 سال بعد از کودتای 28 مرداد این مدارک و اسناد دولتی و رسمی که قبلا کلاسیفیکه شده بودن، یعنی سری بودن، در ملأ عام در کتابخانه ها وجود نداشتن، امروز دیکلاسیفیکه شدن، یعنی دیگه سری اونا نیستن و بیرون اومدن در کتابخانه ها، در کتاب فروشی ها وجود دارن، از اونا هم استفاده کردن. در هر حال سازمان فدایان اسلام به این شکلش، یعنی اگر بگیم سازمان فدایان اسلام یا فقط بگیم فدایان اسلام، قدیمی ترین سازمان متشکل اسلامی در ایران است. یعنی سال اوایل 1320، یعنی بعد از جریانات شهریور 20 معروف که ایران توسط متبعین تسخیر شد، اشغال شد و اینها اون زمان در ایران به وجود اومدن و هنوز هم به موجودیت خودشون ادامه دادن. در نتیجه میشه که قدیمی ترین سازمان متشکل اسلامی در ایران امروز هستن. تمام احزاب سازمان مذهبی که امروز در ایران هستن یا سنشون 25-26 ساله است یا 10 ساله هستن یا 5 ساله هستن. مثلا حزب مشارکت اسلامی کمتر از 7 سالش از سنش میگذره، یا مثلا احزاب دیگری مثل حزب همبستگی اسلامی اینا همیشون 7-8 ساله هستن. جمهوری حزب جمهوری اسلامی اگر مونده بود حالا شده بود 26 ساله که وجود نداره. نهضت مثلا نهضت ملی ایران و یا نهضت آزادی مخصوصا بله اونها قدیمی ترین هستن، مخصوصا نهضت آزادی، ولی نهضت آزادی در سال 1340 به وجود اومده، تأسیس یافته. پس در نتیجه سازمان فدایان اسلام قدیمی ترین سازمان متشکل اسلامی در ایرانه. اینا بعد از پایان جنگ جهانی دوم در ایران به وجود اومدن، اونجا که عرض کردم و تعصبات شدید مذهبی هم داشتن، با اون تعصب هم به فعالیت‌های خودشون دامن زدن، ولی هیچ وقت پایه وسیع توده‌ای نداشتن و این یکی از مشخصات سازمان ها و تشکیلاتی هستن که وقتی که قادر نیستن در اون محیطی که کار میکنن به پایگاه وسیع توده‌ای دست بزنن، در دست داشته باشن، یعنی پایگاه وسیع توده‌ای، به صورت عموماً به ترور هم متوسل میشن. این بود که اونا هم به ترور و تهدید متوسل میشدن، جزمارا را ترور کردن، بعدا روی اون سرسدای زیادی تیز شد. دقیق احمد کسروی خیلی مهم بوده و بعدا هم اینها به تحریک سیاسی طباطبایی که مدارک زیادی هست که این فدایان اسلام اون زمان از یک سو با سیاسی طباطبایی که با انگلیسی ها رابطه بسیار بسیار تنگ داشته رابطه داشتن و از طرف دیگه با در واقع با دکتر مظفر بقایی که یکی از برجسته ترین نمونه های مافیای سیاسی ایرانه، از نظر تاریخی و مورخین معتقدن که غیر از سیاسی طباطبایی و مظفر فیروز شاید بقایی مثلا ستاره سوم مافیای سیاسی در ایران باشه. اینها با هم خیلی رابطه داشتن و حتی رابطه فدایان اسلام با سیاسیون طباطبایی اونقدر بود که به تحریک خود سیاسیون طباطبایی اینها سوی دست کردن علیه دکتر حسین فاطمی و تو اون زمان یار نزدیک مصدق بود و سردبیر روزنامه باختر امروز هم بود. ولی خب این تمام این نوع حرکت ها هیچ وقت به فدایان اسلام تا اونجا که من یادم از کتاب هایی که خوندم و تحقیقات کوچکی که داشتن در زمان فدایان اسلام هیچ وقت نتونستن پایگاه وسیع توده‌ای پیدا بکنن. و در سندی که تقریبا حالا نزدیک به 10 ساله که بیرون اومده همراه اسناد بایگانی دولت بریتانیا در باره ارتباط فدایان اسلام با سیاسی طباطبایی، این کتاب در این اسناد بایگانی در انگلستان چاپ شده، در ملایان قرار گرفته شده. این اسناد نشان میدهد که فدایان به قدری از دولت مصدق تنفر داشتند و به اون دشمنی می‌ورزیدند که حتی آیت الله کاشانی رو که برای مدتی در هوای ملی شدن صنعت نفت در سال 1330 با دولت مصدق همسویی میکرد از خودشون ترک کردن. یعنی اگر برگردید به شماره های مختلف نشریه زلزله و نبرد ملت اون زمان که هر دو از ارگان های معروف فدایان اسلام بودن، به این روزنامه ها شما برق بزنید، به شماره های مختلف این روزنامه متوجه میشید که اینها در اون سال یعنی سال 1330 بخشی از سال 1331 قبل از 30 تیر با آیت الله کاشانی هم رابطه خوبی نداشتن، چون اون زمان هنوز آیت الله کاشانی تا اندازه با دولت مصدق همسویی میکرد، ولی بعد از جریانات سی تیر ما میبینیم که اینا شروع میکنن از آیت الله کاشانی در روزنامه هایشون خیلی تعریف میکنن.
بله.
و این نشون میده که زمانی که آیت الله کاشانی علیه مصدق موضع میگیره و به سوی آمریکا و با کمک مظفر بهایی به سوی آمریکا روی خط آمریکا میفته، ما میبینیم که در روزنامه های فدایان اسلام هم شروع میکنن از آیت الله کاشانی به عنوان آیت الله، به عنوان مرزه مذهبی و سیاسی و غیره اسم بودن. تدایان در ضدیت خود با مصدق در جریان سال 1330 تا جایی رفتن که با سیاسیون تبابایی و به طور غیر مستقیم با برادران رشیدیان تن به همکاری دادن.
بله.
و سیاسیون و برادران رشیدیان از طرفداران معتبر و مطمئنی که در انگلستان در ایران بودن همکاری کردن و مقامات انگلیسی چون از کاشانی که ضد انگلیس بود امیدی نداشتن، تصمیم گرفتن که شاید از طریق سیسیا و همکاری مستقیم فدایان اسلام دوباره شرایط رو عوض بکنن، به گول خودشون یا به گول خود ماها آب رفته رو به زون باز کردانند. یعنی اینها وقتی که از کاشانی که خب ضد انگلیسی بود ولی این خط آمریکا بود امیدی نداشتن، اون وقت رفتن به طرف سیسیا و از طریق سیسیا خواستن که با فدایان اسلام همکاری بکنن و فدایان اسلام رو به طرف خودشون بکشن و ما میدونیم که این اتفاق بعدا به وقوع پیوست. فدایان نظرم نقشی در جریان قیام ملی سی تیر بازی نکردن به هیچ وجه، یعنی تمام سازمان ها و تمام احزاب اون زمان در سی تیر نقشی داشتن، حالا در تظاهرات، در اعتراضات، در حتی جانفشانی ها اینا شرکت میکردن، از حزب توده گرفته تا حزب ایران و حتی حزب زحمتکشان، همه اینا در سی تیر نقش داشتن. فدایان اسلام نقشی در سی تیر بازی نکردن، بلکه در واقع در جریان سال 1332 یه نفسی کاشانی هم از مصدق موزه گرفت، به طرفداری از کاشانی برخواستن و به دیم برسیده به نظر من به طور عینی و واژگونی دولت مصدق در طرف شاه و آمریکا قرار گرفتن. بعد از کودتای 28 مرداد فدایان اسلام از یورش رژیم کودتا برای مدتی در امان ماندن، یعنی رژیم کودتا بعد از 28 مرداد تمام سازمان های جبهه ملی و حزب توده و تمام سازمان هایی که خارج از حزب توده بودن و حتی خارج از جبهه ملی بودن ولی از دولت ملی پشتیبانی می کردن، همین این احزاب و سازمان ها را خرد و نابود کردن، سرکوب کردن، ولی برای مدتی فدایان اسلام را دست ندارن. ولی از سال 1335 بعد از اقدام ناموفق فدایان در ترور حسین علا در جنوب مسجد شاه، اکثر رهبران فدایان اسلام یا دستگیر شدن اعدام شدند و یا مخفی گشتند. و بقیه های اینها در جریان سالهای 1339 و 1342 دوباره فعال شدند و سپس با موفقیت ترور حسن علی منصور نخست وزیر شاه را در آخر سال 1344 به مورد اجرا در آوردن. فدایان اسلام بعد از انقلاب بهمن 1357 دوباره شروع کردن با انتشار روزنامه نبرد ملت به سردبیری علی کرباسچیان، به فعالیت سیاسی خود شدت بخشیدن و بعضی از کادرهای وزیده خودشون را در واقع مأمور حفاظت از جان خمینی کردن. عناصر سرشناس فدایان در این سالها، یعنی دو سال بعد از انقلاب بهمن، عبارت بودن از حاجی مهدی عراقی، حاجی احمد شهاد، مهدی عراقی و که این یکی عراقی خود من میدونیم که به دست یک گروه مرموزی از سوارانیزی به اسم گروه کرخان ایشون ترور شد از بین رفت. دیگر از افراد سرشناس فدایان اسلام که در این دوره رابطه داشتن و کارهایی میکردن با فدایان اسلام عبارت میدن از حبیب الله عسکر اولادی که بعداً خوب مشخصاً در هیئت‌های مختلفه هم فعالیت داشت، آیت الله مزدین همداری بود که نماینده مجلس اعضای بود و عمدتاً اینها در گذشته هم در واقع آمیزشی بودن هم از جمعیت هیئت‌های مختلفه و هم از طرفداران ارباب صفوی و یا فدایان اسلام که همکاری های هم قبل از انقلاب با هم میکردن و این همکاری ها ادامه دادن بعد از انقلاب و در واقع فعالیت هایی داشتن. حامی تا اونجا که من از مدارکی که به دستم اومده، یعنی در واقع بیشترش مجلات و روزنامه های چاپ خود ایران هستن، حامی سرشناس به نام فدایان اسلام در داخل قدرت حاکمه در سالهای 1358 تا سال 1364 صادق خلخالی بود که ایشون اولین حاکم شهر دادگاه های انقلاب بود در سراسر کشور و تا اونجا که ما اطلاع داریم و دقیق این اطلاعات، ایشون به دستور خمینی مسلمان خیلی خیلی انسان ها را بدون حتی اعدام با محاکمه اعدام کردن و به جرخه های اعدام فرستادن در اون زمان. ایشون بعدها خاطراتش رو هم آقای خلخالی خاطراتش هم نوشته و در اون خاطرات از رابطه خودش با فدایان اسلام صحبت میکنه و بعضی وقتا هم اختلافاتی که داشته اون رو مطرح میکنه. اسم اصلیش صادقی گیوی بوده، گیوی یعنی در واقع یک دهه بسیار بسیار کوچیکیه در نزدیکی های خلخال در آذربایجان و ایشون در خودش در یه خانواده مذهبی به دنیا اومد، تحصیلات خودشون رو در زادگاهی شروع کرد در خلخال و بعدا هم اومد به اردبیل، در اردبیل به تحصیل علمی دینی پرداخت و بعد از اون هم اومد به قم که در اونجا به ادامه تحصیل یا طلبگی خودش ادامه بده و در اونجا بود که خلخالی با مصطفی خمینی آشنا میشه و با هم به بحث هایی میشینن و در نیمه اول دهه در واقع 1320 خلخالی با فدایان اسلام آشنا میشه و توسط عبدالحسین واحدی که یکی از فعالین تقریبا درجه یک فدایان اسلام بود میاد و به سازمان فدایان اسلام معروفی میشه. ایشان یعنی خلخالی هیچ وقت به طور رسمی عضو سازمان فدایان نمیشه ولی برای همیشه رابطه خود را با اون سازمان حفظ میکنه و بعد از جریانات 15 خرداد سال 1342 نیز با بقایای فدایان اسلام همکاری میکنه. تا اونجا که من اطلاع دارم خلخالی عمدتاً از طریق فدایان اسلام بود که با مصطفی خمینی که بعداً ایشون فوت میکنه با شخص خمینی هم رابطه داشته. در همون سال تبعید خمینی یعنی در سال 1343 ایشون به زندان میره در ایران و بعد از آزادی یک سال میفرستنش به امارکی است و بعداً دو سال به رودبار تبعید میکنن و بالاخره در شهرهای مختلف ایران در دوران حکومت شاه ایشون تو زندان بوده یا در تبعید بوده و در جریان سال انقلاب 1357 وقتی که خمینی از عراق و پاریس میاد، خلخالی هم میره توی پاریس در نوپل لوشاتو اونجا به ملاقات خمینی و بعد از هم که این انقلاب پیروز میشه بنا به دستور خمینی حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی میشه مخصوصا در خوزستان و در اونجا هم که علیه اعراب خوزستان قتل همهای عزیب خونابود و خانمانسوز را می اندازه و تحت مبارزه با مواد مخدر هم خیلی از جوانان اونجا تیرباران می کنه و بعدا هم به عنوان نماینده مردم استان تهران در مجلس خبرگان شرکت می کنه و بعد پس از سال 1364 عمدتا به تدریس دروس دینی برای زنی از طلیعت در حوزه علمیه قم مشغول میشه و شروع میکنه کتاب های خودش رو در آوردن. چندین کتاب نوشته، یکی از کتاباش به اسم خاطرات در تبلیغه و مطالب زیادی اونجا نوشتن که یک دانشجو تاریخ وقتی که خاطرات خلخالی رو میخونه نه تنها بیشتر با شخصیت خلخالی آشنایی پیدا میکنه، بلکه با فدایان اسلام هم بیشتر شما آشنایی پیدا میکنید و در ذهن متوجه میشید که چرا مردم کوچه بازار در شهرهای ایران، در تبریز، در مشهد، در تهران، چرا خلخالی به اسم میر غضب معروف شده بود. این فقط شما وقتی که خاطرات خلخالی رو میخونی از خود خلخالی اصلا میشنوی که چرا این معروف بوده به میر غضب. ایشون خودش تحت عنوان قاضی انقلاب در عرض یک سال با قتل و اعدام زیادی از مامورین هم رژیم سابق هم مخالفین رژیم جمهوری اسلامی سرای زیادی در ایران و جهان بره انداخت و در واقع ایشون با پشتیبانی یا با حمایت و عنایت خمینی در خوزستان مرتکب جنایات بیشماری علیه اعراب گردید. شبیر خاقانی را که یک رهبر بسیار بسیار محبوب و مذهبی اعراب اون منطقه بود، ایشونو دستگیر کرد، عملا تحت بازداشت قرار داد و خانه نشین ساخت. خلخالی سالها بعد و یعنی در واقع یک سال بعد از خود انقلاب، پیروزی انقلاب در پاریس سال 1358 در مخالفت با ایجاد حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان که بیشتر طرفداران شریعت مداری بودن، یک شعاری داد به اسم حزب فقط حزب الله و به آیت الله شریعت مداری اهانت کرد و به نظر من به خاطر این حرکاتش در خوزستان علیه شبیر خاقانی و حرکاتش و توهین هایی که به شریعت مداری کرد شدیداً مورد نفرت اکثر آذربایجانی ها قرار گرفت و در جریان انقلاب هم در کردستان خلخالی بی اندازه جنایات متعددی و بی حدی رو علیه مردم کردستان مرتکب شد. در هر حال خلخالی و فدایان اسلام هر دو شما متوجه خواهید شد که بعضی وقتها یه دانشجوی تاریخ متوجه میشه که چرا خلخالی مشخصاً بین اون اسلامی هایی که حتی یا اصلاح طلب بودن، که البته ایشون بعدن شد اصلاح طلب، اصلاً و اون محافظه کار بود بعدن خودش شد اصلاح طلب، چرا خلخالی این قدر با دکتر مصدق دشمنی داشت؟ اینو باید برگردید از فدایان اسلام بگیرید. یعنی خلخالی با این که عضو رسمی فدایان اسلام نبود ولی پیرو آیین و اصول حاکم بر اون سازمان بود و ما میدونیم که اونها به سختی با هر نوع ملی‌گرایی در جهان سوم مخالفت میکردن. در مصر علیه عبدالناصر، در ایران علیه دکتر مصدق، در ترکیه هم علیه آتاتورک. یعنی هر نوع مذهب ملی‌گرایی رو که نسبتاً سکولار بودن مثل مصدق، آتاتورک و مخصوصاً عبدالناصر مورد نفرت اینا بوده. خلخالی نفرتش به مصدق از فدایان اسلام میاد، فدایان اسلام هم اون نفرتی که نسبت به ملی‌گرایی داره در مقابل امت‌گرایی از ریشه هاش از اخوان المسلمین معروف مصره.
بله.
به نظر من خلخالی به غیر از اینکه شعار معروف حزب فقط حزب الله را در ایران مطرح میکنه و تا اندازه زیادی پیاده میکنه، ایشون یکی از اون افرادی است که در اون سالهای اول انقلاب یه ادعایی میکنه مبنی بر این که کاشانی، آیت الله کاشانی، رهبر مبارزات ضد استعماری مردم ایران بوده و نفت و ملی شدن صنعت نفت هم از کارهای بزرگ آیت الله کاشانی بوده.
بله بله،
ایشون از یکی از اون اولین افراد، من تا اونجا که اطلاع دارم، من هیچ وقت در خاطرات آیت الله منتظری در نوشته های متحری، حتی در نوشته ها و سخنرانی های خمینی هم اینو ندیدم. فدایان اسلام اینو مطرح میکردم. بعدا حزب جمهوری اسلامی طرفداران، بخش بزرگی از کادرهای رهبری حزب جمهوری اسلامی این تئوری رو پذیرفتن که از طرف مافیای سیاسی حسن آیت که از تربیت شدگان در واقع مظفر بهایی بود، این مثل یک میکروب، مثل یک جرم به بدن تمام این افراد و شخصیت ها و سازمان های مذهبی تزریق شد که کاشانی رهبر مبارزات ضد استعماری مردم ایران بوده در زمان ملی شدن صنعت نفت، ایشون بود که نفت ملی کرد. این موضوع هنوز هم موضوع اکثر نیروهایی که این روز تحت جناح‌های مختلف در درون حاکمیت قدرت دارن، سه اصلاح طلبان و سه محافظه‌کاران، هنوز که به قوت خودش باقی است، حالا با درجات مختلف. خیلی عجیب خواهد بود که بخش بزرگی از این اصلاح طلبان که هنوز هم در داخل دولت کاری دارن یا رابطه دارن با دولت، بخششون در مجلس هستن، سوالم خواهد بود که ما ببینیم یکی از اینها یه روزی بیاد بگه من به عنوان اصلاح طلب معتقدم که تاریخ رو باید درست خوند، تاریخ رو با انصاف تاریخی خوند و آیت الله کاشانی هم رهبر مذهبی ما بوده، یعنی من رهبر مذهبی اینا بوده، ولی خب دکتر محمد مصدق نفت و ملی کرد، من اینو هیچ وقت ندیدم از اینها. در نتیجه همه اینها تحت تاثیر این جریان که بعدی آیت الله کاشانی نقش بنده‌ای داشته در جا، یعنی در بگو رهبری داشته در ملی شدن صنعت نفت، از خلخالی میاد.
بله،
و میدونیم که خلخالی و فدایان اسلام یکی دو تا از اون سازمان‌های کوچک مذهبی ایران بودن که بعد از اینکه در واقع بنی صدر رو از ریاست جمهوری خلع کردن و در واقع طرفدارانش رو سرکوب کردن، اینها خواستار دستگیری و اعدام بنی صدر بودن. در نوشته‌هاشون مثل نبرد ملت و روزنامه‌های دیگرشون این کاملا اشاره‌شون که منعکسه.
بله،
بخشی از اعضای فدایان اسلام در سال 1358 بدونن که خود را به خلخالی در واقع نسبتی بدن یا خودشون را به رهبری خلخالی مقید بکنن، یک سازمان دیگری به وجود آوردن که ضرورتاً دیگه با نبودن، خلخالی رو مثلا نمی‌پذیرفتن و اسم این سازمان رو در سال 1358 گذاشتن وفاداران شهید نواب صفوی.
بله،
و یه روزنامه هم میدادن بیرون به اسم منشور برادری که این شماره مختلف منشور برادری هنوز هم وجود دارن در بعضی کتابخونه ها.
بله،
و شما وقتی که این روزنامه رو مطالعه میکنید میبینید که این بخش از فدایان بنا به علل مختلفی خلخالی رو زیاد قبول نداشتن و در ضمن خیلی جالبی که از کاشانی هم در نوشته هایشون اسم نمی برن. این هم یک انشعابی بود که در درونشون اتفاق افتاده بوده. از یه طرف نواب صفوی رو بیشتر بیشتر قبول داشتن، حتی اسم سازمانشون هم گذاشته بودن وفاداران شهید نواب صفوی، ولی از طرف دیگه هم خلخالی رو زیاد تحویل نمی گرفتن و از طرف دیگه از کاشانی هم اصلا ذکری در نوشته هاشون ندارن.
بله،
در هر حال فدایان اسلام از نظر دیدگاه های اجتماعی اقتصادی تحت تاثیر اخوان المسلمین بودن و برخلاف بعضی از گروه ها، مثلا گروه سازمان انقلابی جمهوری اسلامی که در واقع رهبرش محمد منتظری بوده، اونها محمد منتظری و سازمان ساک اینا طرفدار لیبی بودن.
بله.
و در نوشته هایشون هم از محمد قذافی فیلم تعریف می کردن. فدایان برعکس اینا از امام موسی صدر بیشتر طرفدار می کردن و حتی در نوشته هایشون به اسم گمشده روحانیت شیعه اسمی بودن و حتی قذافی رو هم محکوم می کردن که قذافی در قتل امام موسی صدر دست داشته. در نتیجه وقتی که شما این را مطالعه میکنید میبینید که فدایان فدایان اسلام اساساً با بعضی از گروه های اسلامی اون زمان که اصولگرا بودن یا بنیادگرا بودن مثل صفجا که رهبرش محمد منتظری بود مخالفت های عظیم قریبی بین خودشون داشتن، به جناح های مختلف هم اما تأمینشون در دولت کار میکردن در جمهوری اسلامی، ولی اختلافات خودشون هم داشتن. از کردم یه روزنامه هم که خیلی معروفه که کسانی که میخوان راجع به فدایان اسلام نظرگاه اینا بیشتر اطلاع پیدا بکنن حتما باید شماره های مختلف نبرد ملت و اسلام مطالعه بکنن و مطالب زیادی رو میتونن از نبرد ملت به دست بیارن. و از سال 1362 فدایان اسلام چندان فعالیت چشمگیری به عنوان یک سازمان مستقل در ایران دیگه نداشت و اکثر اعضای آن به داخل سازمان ها و نهادهای دولتی که به طور عمده توسط حزب جمهوری اسلامی اداره میگشت اینا جذب شدن. خود خلخانی در آخر زمستان سال 1361 در جریان تبلیغات کاذبی که گردانندگان حزب حاکم یعنی حزب جمهوری اسلام در مورد پیام هشت ماده امام راه انداخته بودن یک مصاحبه کرد همین آقای خلخالی و اعلام کرد که به عنوان قاضی انقلاب همیشه به خواست و دستور خمینی انجام وظیفه میکرده و الله من اینو از کتابش کوت میکنم از خاطراتش میگه که یک و الا که یک آدم همینطوری نبودم که از خونریزی خوشم بیاید.
بله.
بعدا میگه مگر میشود همینطوری ما بیاییم بنشینیم سر 500 نفر را ببریم بعد هم بگنجن یک آدم زلادی هستیم و از راه رسیدیم ساقو به دست گرفتیم شکم مردم را پاره کردیم. اینطوری نیست، ما مقید بودیم و در اطاعت از امام بودیم. این دقیقا ایشون هم در خاطراتش و هم در روزنامه‌های مختلف که اون زمان در این مثل مصاحبه مطبوعاتی شرکت کرده بودن منعکسه که ایشون خودش دقیقا میگه که من میکشتم ولی آدم نمیدم همینجوری بیام بکشم، بلکه به فرمان و عنایت و پشتیبانی خمینی بوده. در هر حال بعد از به اصطلاح پیاده کردن پیام هشت ماده امام دیگه خلخالی و یارانش اهمیت سیاسی خود رو به طور قابل ملاحظه از دست دادن و بعدا کادرهای متعدد از فدایان عملا در داخل حزب جمهوری اسلامی ادغام گشتن و بقایای فدایان در دهه 1370 در درون گروه های ضربتی در رابطه با هیئت های مطلبه و انصار حزب الله ظهور کردند و سرسختان درون جبهه محافظه‌کار رو تشکیل دادن و بعدا در مجلس هفتم قوی‌تر شدن و شش ماه گذشته هم در انتخابات ریاست جمهوری نقشه‌های حساسی رو به دست آوردن و در واقع امروز اگر بخواهیم بگیم که اردشیر لاریجانی که همون علی لاریجانی باشه چون نماینده محافظه کاران سنتیه، اگر اینجوری باشه که در انتخابات هم نبرد احمدی‌نژاد نماینده 21 رادیکاله که در مقابل محافظه‌کاران سنتی قرار میگیره. یعنی محافظه‌کاران رادیکال هستن، اونها محافظه‌کاران سنتی فدایان اسلام با هر دو بخششون کار میکنن. یعنی یه بخش از فدایان اسلام با اصولگرایان کار میکنن که در واقع همون محافظه‌کاران رادیکال هستن، یه بخش از فدایان هم با لاریجانی و اصلاحاتی که محافظه‌کاران سنتی کار میکنن، با افرادی مثل ناطق نوری و اینا که همیشون محافظه‌کاران سنتی هستن و محافظه‌کاران رادیکال نیستن با اونها همکاری میکنن، تقسیم بندی کردن.